بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به بله نه این دیگه نعمه اون الذي يمكن ان يستدل به على ذلك ما ورد من ان المقيم عشره بمكه بمنزله اهلها وهي صحيحه زراره قال من قدم قبل الترويه بعشره ايام وجب عليه اتمام الصلاه وهو بمنزله اهل مكه. اینه که اگر بشه استدلال کرد که دلالت واضحی داره، صدرش صحیحه زراره است. عرض شود خدمت شما در صفحه آخر صفحه 214، من قدمه قبل الترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاه و هو به منزلت اهل مکه. خیلی خوب، یعنی اینجا میفرماید کسی که قبل از ترویه به 10 روز، ترویه یوم ترویه روز هشتم از ذوالحجه که دی مردم خارج میشوند و قبلا اینطور بود، به طرف عرفات، اگر قبلش به 10 روز آمده و اینجا دیگه قصد عشره کرده، بله این دیگه نمازش تمامه. بعد میفرماید به منزلت اهل مکه، یه به منزله کسانی است که اهل مکه هستن. این همون تنزیلی است که هی میگفتیم المقیم و عشرت ایام به منزلت المتوتن، که اگر این تنزیل درست شد و هم میخواییم ازش استفاده بکنیم در سایر آثار. خب حالا بعدا نمیدیم عشرت. پس بنابراین الان محل شاهدین اونا ای بسا که این جمله را مطرح میکنن، این عموم تنزیل از همین جاده، چون دلیل دیگری نداره جز همین روایت. محقق خویی بر این روایت و ایراد وارد میکنه که این خویی زیل هایی داره، یه زیل تا اینجا هیچ اشکالی نداره میشه، اما زیلی داره که قابل عمل نیست و اون این است که در زیلش داره که وقتی که میخواد حرکت بکنه به طرف منا و بره به طرف عرفات، تو مستحبه که اول از منا برن عرفات، نماز شکسته میشه. خب این هم خوب مطابق فعال است، ولی وقتی که برگشت واحدم چه که وارد مکه شد اومد تو منزل، نمازش دوباره تمامه. این دیگه خلاف قاعده است. برای چه؟ برای اینکه تا عرفات 4 فرسخ، و کسی که 4 فرسخ رفت با قصد و نماز شکسته شد، وقتی که دوباره برگشت جای اول، این سفر جدیده، احتیاج به قصد جدیدی داره. اگر مجددن قصد عشره کرد نمازش تمامه، و اگر نکرد نمازش شکسته است. و حالا که در روایت اینطوری به نظر میرسه که دیگه گفته این نمازش تمومه، بعد که برگشت اومد تو مکه نمازش باز تمامه، این خلاف قاعده است و ما نمیتونیم توجیهش بکنیم. آخرش میفرماید فالروایت مهجوره، روایت مهجوره. خب یکی را
بیا تو مکه نمازش کاملش
بله 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 نه به منزلت مکه برای قصد عشره. در این مسئله قطعا کسی فتوا نداده، یعنی حالا تنزیل از باب آثار شرعی در رابطه اما در این که وقتی برگشت بعد از 4 فرسخ نه باید این قصد اشعره مجددا بکنه.
مکه
شهرش
نیست.
نه نه نیست. خب مقی این زواره از راهی دو بلبل زواره. همین. خیلی خوب. حالا این مطلب که به ذهن میرسه که این اون چیزی که محل استدلال ما صدر الحدیث ربطی به ذیل نداره، ذیلش ممکنه تقیه باشه ارشد یا ذیلش ممکنه هم بشه بر مواضع تخییر. حجرت این که خود شهر مکه خواهد مواضع تخییر، پس این اتمامی که گفته شده هم به خاطر اینه که در مواضع تخییر اتمام افضله، مستحبه که انسان نماز تمام بخونه، ثوابش هم بیشتر، فشاد از این جهت باشه حملش بکنیم برای و به صدرش هم صدمه ای وارد نمیشه سر جای خودشه و این ایرادی نیست، اشکالی نداره، قابل حل. یعنی اگر این را بگوییم جواب دوم متوجه میشه. ایراد دوم این است که خب ما از کجا میدونیم که همیشه شهرها مثل همان بالاخره مکه معظمه یه احکام اختصاصی داره و ای بسا اینم جز اونها باشه و این مطلب تسری نکنه به شهرهای دیگه بلکه مخصوص مکه معظمه باشه. این هم فرموده، میگه که یقتصر و علا تقدیر فلان یقتصر علا مورد و مکه، فبأی دلیل یتعدا الى غیرها ولا بد فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده من الاقتصار على مورد الناس، چون بالاخره یه حکمی خلاف قاعده است باید اقتصار بکنیم به مورد الناس که همون شهر مکه باشه. خب حالا اینجا ما چه جواب میتونیم بدیم از این؟
قبل تربیت و عشرة ایام، یعنی خدا آقا داره میگه 10 روز
بمونه و به منزله اهل مکه است دیگه، مثل متبتن حساب میشه در احکام. این عرض میشه بعد خدمت بازات شما، آیا این از خصائص شهر مکه است؟ آیا محتمل همچه چیزی؟ فقها احتمال ندادن این اختصاص را. و اینطور میتونیم به محقق خویی جواب بدیم که بالاخره این نباید این فهم ما خلاف اجماع باشه که ما مراجعه میکنیم به فهم فقها و به این روایت که رسیدن این را از خصائص شهر مکه حساب نکردن. هی صرف احتمالی، اما من احتمالش هست، اما فقها ایش کس نفهمیده همچه مطلبی را که این از خصائص شهر مکه باشه و بعید التفات فرمودی. خب همون مسئله قصد عشر است دیگه، این از کجا این مسئله پیدا شد برای در شهر مکه؟ خب از بابت قصد عشر، یعنی قصد عشر که باعث میشه نماز تمام بشه و حال آدم در اونجا حال آدم ایست که تو وطن شه. این دیگه چه فرق میکنه که مکه باشه جای دیگه؟ و غرض این است که هیچ از فقها این اختصاص را نفهمیده. این هم که میتوانیم این تو جواب بدیم. و اما المقام الثانی عنده، خب این تا اینجا دیگه تمام شد. پس ما به نظر محقق خویی همه ادله را خوندیم و همه ادله را رد کردیم، اما ما قبول نداریم بعضیشه، یعنی تو همون دلیل هایی که دیروز هم خوندیم در بعضیش واقعا مناقشه بود و اشاره کردیم، در این بحث امروز هم همینطور. و جهت این که اختصاص به شهر مکه چیزیست که احدی از فقها نفهمیده همچه مطلبی را، و عرض کنم به خدمت باسات شما، پس بنابرای و ذیل حدیث هم طوری نیست که صدرش خراب بکنه، ولی هازا میتوانیم به این عموم تنزیل عمل بکنیم. عموم تنزیل چه بود؟ من اقام فی بلد عشرت ایام قاصدن الاقامت هناک فهو به منزلت اهل ذالک البلد، یعنی نمازش تمومه و سایر احکام را هم داره.
سایر احکام از کجا
میاریم؟ مثلا بحث ترخص هم مطرحه. بله بله، از عموم تنزیل دیگه.
خصوص تمام خوندن گفته.
نه نه تمام که خود نه تمام میخوانه و هو به منزلت اهل زاده کلبلا. نه فی خصوصی ندار. موضوع این اما بعد هم ندار. مثلا فرض کنید که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این دیگه جمعی احکام نهی رو برده سر خم، اما مسک اسکار رو هم آورده، اون وقت دیگه ما نمی کنیم که به خاطر حرمتش تنها، بلکه جمعی احکامی که مسکر داره بر خم مترتب میشه. غیر از حرمت مثال دیگه داره، مثلا چیزای دیگه هست. بله الفقها خمر استسقره الناس، فقا یک خمریست که مردمون را کوچک شمردن. حالا این فقا که خمره تنزیل دیگه، تنزیل شد منزلت الخمر در چه؟ قدر متقنش حرمته اما اختصاص هم نداره، عموم تنزیل داره. السلاتو بالبیت توافون، خیلی خوب السلاتو بالبیت توافون در چه؟ در همه چه؟ در عموم تنزیل. بله آزاینم اینجا هم اینطور عرض کنم به خدمت شما. از این مطلب هم گذاشتیم، ما خیلی بحث دیگه داریم بیا لا بماند، خیلی تبت طولانی شده. بله بله در اون زمان، در اون زمان شاید فرسخ بود. بله روایات متواترن و پیغمبرم قصر میخونده در عرفات. خب حالا این تا اینجا راجع به عرشت خدمت باسات شما خروج از محل که محقق خویی تشکیک کرد، ولی ما میگوییم که علل احوت الوجوبی این اینجا هم حد ترخص باید رعایت بشود و علل اقوا در کجا؟ همون حدی که روز اول زدم و اون این است که توابع شهر ادامه دارن، ادامه دارن، اون دیگه علل اقواست، به جهت این که این تو خود زمان عشرش که بیرون می آمد توی این باقات، این باقات جز شهر حساب می کرد به فتوای بسیار ارتباط، بعضی هم مخالفن هر میشد، اما بعضی هم مثل خدا آقای خویی موافقن که این جز شهر باشه و نماز آدم چی باشه تمام باشه. حالا موقع رفتن چی شد که ما اینا رو حساب نکنیم؟ پس علل اقوا تا حد ترخص اگر باقاتی هست توابعی هست برای شهر، دیگه علل اقوا باید رعایت بشه. اما اگر نیست، بیابون چولیه، از تو شهر که خارج شدی هیچی نیست، علل احوال یه روی هم رفته عرایز ما معلوم شد که دیگه علل احوات، یعنی اینطور نیست که به صافت بتونیم به صراحت بگیم که حد ترخص اعتبار نداره. پس علل احوات هست و در خصوص جایی که توابعی شهر داشته باشه و این توابع بکشد تا حد ترخص، یه علل احوات. این بحث هم دارم. بحث بعدی راجع به کسی است که متردد باشد ثلاثین یومن در یه شهری که اینم نمازش تمامه. تصادفا در این هم روایت صحیحه صریحه داریم، المتردد شهرن فی محلن به منزلت اهل ذالک المحل، من بقی شهرن فی مکه، البته اینم مکه است، فهو به منزلت اهلها. آره بحث از مکه بوده. باز میفرماید کسی که یک ماه به صورت متردد بدون قصد حشره در اونجا بماند به منزله اهل مکه است، که هم همطور عموم تنزیل داره. توجه فرمودید؟ پس این متردد ثلاثین یومن اونم همون حالت داره، یعنی وقتی میخواد خارج بشه حد ترخص را باید رعایت بکنه. این دیگه سیلی هم نداره، اون اشکالاتی که در روایت قبلی بود اصلا در این نیست، و عموم تنزیلش باید عمل کرد و این خودش هم بحث قبلی رو تقویت میکنه. توجه کردی؟ بحث قبلی هم چرا؟ چون این متردد ثلاثین یومن بعیده که مثلا خصوصیتی داشته باشه اضافه بر اون، یعنی میشه گفت به طریق اولا اگر متردد ثلاثین یومن با اینکه قصد نداشته به منزله اهل محلی باشه، اون کسی که قصد اقامت کرده و مونده به طریق اولا. احکام قاصد عشره به طریق اولا هستن نسبت به احکام متردد ثلاثین یومن، پس اینم به ما کمک میکنه.
یعنی
فقط
به خاطر فهم
فقها،
فقط
بله بله، کمک میکنه، کمک میکنه. بله بله بله، از این روایات یا حالا از هر راهی دیگه، بالاخره هیچ کس نگفته که شهر مکه خود در این رابطه، در این رابطه کسی از نظر نداده به این چه خصوصیت داره.
بر خصوصیت هست به این که اینجا مقیم رو موضوع قرار نداده، قاصد اقامه رو. من قدم الى قبل التربیه به عشرت ایام، و ممکنه قصد داشته باشه بره به بیرون مکه، یعنی یه عمره انجام بده بره بیرون. ولی اینجا یه حالت خاص،
نه مقصود معناش همینطور معناش کردن دیگه، یعنی در روز قبل از در روز آمده که در روز تو مکه مونده،
در روز دومون خوشحال قصد،
نه 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 نه، آمده و کسایی بزنه و بعد بره، نه مقصود مثل سایر زوار خلاف متعارف، زوار که دیگه وارد مکه میشن دیگه هیچ جا نمیرن، زوار اومدن مکه ول میکنن میرن تا بیان مثلا توافی بخورن بعد ول کنن برن ریاض، نه دیگه، مثل حجاجن از ایران میرن، از عراق میرن، از کجا میرن، وقتی که رسیدن شهر مکه تا اعمال حجشون انجام ندن بیرون نمیرن از اونجا. مسئله 66 عنایت بفرمایید. المسئله تو سادسه و ستو، مسئله 66 اذا شک فی البلوغ الى حد ترخص بنا على عدمه فیبقى على التمام فی الذهاب و على القصد فی الایام. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماید که کسی که شک کرد به حد ترخص رسیده یا نه، خیلی هم اتفاق می افته که انسان نمیدونه تا اینجا که آمده به حد ترخص رسید یا نرسید، می فرماید استصحاب حالت سابقه میکنه. اگر هر می شد خدمت داره میاد، خود نمازش قبلا تمام بود حالا تمامه، اگر در حال بازگشته قبلا شکسته بود حالا هم شکسته. بله، بحث بعدی دیگه. آقا دلیلش هم که گفتیم دیگه، دلیلش استصحابه. بله نه، در همین در مطلقا در وطنش، در وطن که باید رعایت بکنه. بله برگشت، چرا برگشت هم گفتیم که قولی بود از پدر صدوق و از کی از اشخاصی رد کردیم، گفتیم نه برای بازگشت هم معتبره، لکن در حد سماع الاذان. من این بحثم تمام شد، اما خود طول و تفصیلی داره و اون این است که اذا کان حد و ترخص معلوما فی ما یعتبر فی هم، بحث علم اجمالی را پیش کشیدن که بله فمن قد يفرز حصول العلم الإجمالي من أول العام كما لو علم عند شكي في الذهاب بابتلاءه بنفس هذا الشك في الإياب وأخرى يفرز حصوله متأخرا. بفرمايت قاية وقد مبتلاء مشين بعلم إجمالي، هر وقت مبتلاء شدين لعناية، بفرمايت هر وقت مبتلاء شدين بعلم إجمالي، چون علم إجمالي در تدريجيات هم منجزه، چون در تدريجيات هم منجزه به مقتضای علم إجمالي دیگه، اون وقت استصحاب تعارض میکنه، تساقط میکنه و خلاصه باید رعایت علم إجمالي را بکنی. خب یعنی چه؟ حالا مثال هر شهر خدمت واسال شما، علم اجمال میدانه که این نقطه معینه رسیده به شهر الان که داره میره، درست شد؟ فردا باید برگرده. خب یعنی الان خود استصحاب میکنه تمام را، نماز اینجا چکنون در این نقطه تمام میکنه، میدونه که فردا که برمیگرده خب مثل که نکرده، صدای اذانی هم که نشه، انسان همین نقطه که رسید دوباره شک میکنه، وقتی که شک کرد فردا چیکار باید بکنه؟ شکسته باید بکنه. علم اجمالی داره که یکیشون باطله، برای اینکه این نقطه اگر چه یا تمام یا قصده، چون یا کمتر از حد ترخصه، اگر کمتر از حد ترخصه پس تمام است مطلقا، چه یا من چه زهابه، اگر حد ترخص به بالاست باز هم شکست است مطلقا، چه زهابن چه یابن. پس بنابراین این دوتا حکم ظاهری که جاری میکنیم کل واحد فی نفسه صحیحه، چون مطابق استصحابه. رفتن استصحاب تمام، برگشتن استصحاب شکسته، اما علم اجمالی داریم یکیش خلاف واقع. تو علم اجمالی داریم یکیش خلاف واقع، چه باید بکنیم؟ و علم هم داریم که فردا مدنی یه مرتبه هم نه، مثلا میخواییم از شهر خارج بشیم بعد میریم دیگه کاری نداریم، یه رفت تا چه معلوم نی، اما یه مرتبه علم داریم که فردا میخواییم برگردیم. اما الان علم اجمالی داریم که یا نماز امروزمون باطله یا نماز فردامون. یه علم اجمالی آیا منجز است یا نه؟ یه علم اجمالی در تدریجیات، بعضی البته قائل شدن که در تدریجیات علم اجمالی منجز نیست چون طرفینش حکم فعلی نیستن، اما بسیاری از اعلام قائلن به این که علم اجمالی در تدریجیات هم منجزه، پس باید رعایت احتیاط کرد. خب حالا یه همچه جایی که گیر کردیم چه بده جمع میخوانیم؟ نه جوابش واضحه دیگه، دیگه مثلا خواب دیر شطور بخواب و خواب آشوب دیم جمع میخوانیم، تموم میکنیم قصه را و راحتی هم نداره. بنابراین هم رفتن هم برگشتن باید چکار کنیم؟ جمع بخوانیم. چرا؟ چون نه علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم منجزه، وقتی که منجزه موافقت قطعیش واجبه. موافقت قطعیه علم اجمالی در دوران بین المتباینین شبهه وجوبیه، به اینی که هر دو طرف بیاریم، پس هم باید تمام بخوانیم هم قصد بخوانیم. مشان الله.